ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مایک پومپو میگوید مردم ایران میدانند که هیئت حاکمهشان آنها را به بیراهه برده است. خبرگزاری ایرنا از بازداشت کشتی حامل سوخت قاچاق در آبهای جزیره ابو موسا خبر داد. وزیر امور خارجه ایران به اتحادیه اروپا هشدار داد نمیتواند از برجام علیه ایران استفاده کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران گفت که مردم این کشور میدانند که هیئت حاکمه آنها را به بیراهه برده است. مایک پومپو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که روز دوشنبه پخش شد گفت وقتی مردم ایران به صحنه می آیند و به خیابانها می ریزند، تصدیق می کنند که هیئت حاکمهشان آنها را به بیراهه برده است. این هیئت حاکمه آنهاست که مانع کسب معیشت برای خانواده هایشان، داشتن کرامت و امنیت شده است.
We have been incredibly supportive of this effort for the Iranian people to get what it is that they so richly deserve and we will continue to support the Iranian people.
مردم ایران درک می‌کنند که اقدامات هیئت حاکمه‌شان باید تغییر کند و ما از این تلاش آنها برای دستیابی به آنچه که واقعاً شایسته آن هستند قویاً حمایت می‌کنیم و به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهیم. در جریان اعتراضات هفته آخر آبان ماه امسال که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روبرو شد، یکی از شعارهای اصلی معترضان این بود که دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست. از زمان خروج دولت دونالد ترامپ از توافق شش قدرت جهانی با ایران، اقتصاد ایران به شدت در سراشیبی افتاده و تنش میان ایران و آمریکا در منطقه تشدید شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه دوشنبه از بازداشت کشتی حامل سوخت قاچاق از سوی سپاه پاسداران در آبهای جزیره ابو موسا خبر داد. بر پایه این گزارش، علی عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که 16 خدمه این کشتی که تبعی مالزی هستند دستگیر شده و 1,312,000 لیتر سوخت قاچاق نیز کشف و توقیف شده است. این فرمانده سپاه همچنین گفت که این ششمین کشتی حامل سوخت قاچاق است که توسط سپاه پاسداران توقیف شده. او به بازه زمانی این توقیف ها اشاره نکرد و روشن نیست طی چه مدتی شش کشتی حامل سوخت قاچاق توقیف شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به اتحادیه اروپا هشدار داد که نمیتواند از مسیرهایی که در برجام برای مقابله با نقض این توافق تعیین شده علیه ایران استفاده کند. به گزارش ایسنا، او که به مسکو سفر کرده است، روز دوشنبه در نشست خبری با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت بهتر از کشورها به جای اینکه دنبال برجام باشند، دنبال اجرای تعهداتشان در این توافق باشند.
موضع کشورهای اروپایی درباره برجام گرچه از نظر سیاسی عموماً حمایت کردن، اما از نظر عملی اقدامی نکردن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همینطور برای اجرای تعهدات خودشون.
محمد جواد ظریف گفته است اروپایی‌ها بسیاری از تعهداتشان را در چارچوب برجام یا تعهداتی که بعد از خروج آمریکا رسماً به آن پیوستند را رد کردند و به گفته او تهران نمیتواند بپذیرد توافق یک طرفه اجرا شود یا فقط ایران، روسیه و چین آن را اجرا کنند. اکنون که مقام ها در تهران گفتند مهمترین انتظار حکومت ایران از کشورهای اروپایی فراهم شدن امکان فروش نفت و دریافت پول آن است. و اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب صادق حقیقی پور شامگاه یکشنبه در یک نشست تخصصی با حضور جمعی از مدیران اجرایی و کارشناسان و اساتید دانشگاه چمران، خوزستان را به عنوان یکی از فقیرترین استانهای ایران از نظر تعداد تصفیه خانه های فاضلاب دانست. او گفته است که تنها در کلان شهر اهواز 150,000 متر مکعب فاضلاب روزانه از 25 نقطه وارد رود کارون می شود و همچنین 90,000 متر مکعب فاضلاب نیز از طریق نهر ماله وارد آب این رود می شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
رودخانه کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی هست، ولی ما با سدسازی های بیرویه مانند سد گوتوند که این رودخانه رو شور کرد و نیز با ریختن زباله و همینطور مواد مسموم سبب شدیم که نه تنها کارون به این وضعیت دچار بشه، بلکه چون کارون به خلیج فارس عزیز میزه، خلیج فارس رو هم به همین تر و فاضلابش آلوده کردی. دلیل اصلیش این هست که زیرساخت برای فاضلاب در استان زرخیز خوزستان وجود نداره و به محض اینکه سیلابی راه میفته، فاضلاب همراه با اون میشه، سلامت زندگی و آینده مردم عزیز خوزستان رو به خطر میاندازه.
آقای کهرم، ظاهراً با کم آب شدن رودخانه کارون، خود پالایی آبها کمتر صورت میگیره و ورود این همه فاضلاب به کارون باعث شده که صدمات زیادی پدید بیاد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ملازم فرمایید، با افزایش فاضلاب و کاهش آب، خودپالایی رود کارون کاهش پیدا میکنه. یعنی اینکه درصد و میزان فاضلاب در پاره ای از نقاط بیش از آب سالم و آب شیرین هست که معمولا کارون داره. این باعث میشه نه تنها زیستمندان مانند انواع ماهی ها دچار خطر بشن، بلکه مردم عزیز ما که از این ماهی ها استفاده میکنن نیست دچار مسمومیت میشن. آب کارون آب و غذا برای خوزستانی ها تأمین میکنه که به این ترتیب ما به جان کارون تاختیم و باعث کاهش آب شیرین و افزایش میزان فاضلاب شدیم و همونطور که عرض کردم اینها نهایتا به خلیج فارس عزیز میزن و نتایج مسموم کننده رو با خودشون امانت داری میکنن و به خلیج فارس وارد میکنن. واقعا باعث تأسفه.
آقای کهرم، با این همه سمینار و بررسی هایی که انجام میشه با حضور مقامات بلندپایه ایران، شما تصور میکنید چرا وضعیت به طور مثال در خوزستان، البته این مربوط فقط به خوزستان نیست و در بسیاری از شهرهای دیگه هم این مقام میگه که مشکلات زیادی وجود داره، اما چرا به ویژه در خوزستان فکری انجام نمیشه براش که آبها به این صورت آلوده نشن و زیست محیط انسان ها هم دچار خطر نشه؟
تمام اینها نیاز به زیر ساخت داره. زیر ساخت های اساسی نیاز به بودجه کلان داره و سایر استان هم همینطوره. در استان گیلان و در شهر زیبای رشت ما میدونیم که رودخانه های زرجوب و جواهر رود برخلاف اسم زیباشون که نمایانگر ماهی های متفاوت و خوشرنگ بوده که در این رودخانه ها شنا میکردن، اینها آلوده ترین رودخانه های ایران هستند و نه تنها هیچ فکری در این زمینه نشده، هیچ پروژه‌ای هم انجام نشده برای جلوگیری از کاهش اثرات مسمومیت این رودخانه ها. ببینید، کنفرانس و سمینار فقط وقتی مفیده که به عنوان آغاز انجام عملیات زیر ساخت به کار ببره، یعنی بلافاصله بعد از کنفرانس بشینن افراد اجرایی و دانشمندا و فکر برای انجام پروژه ها بکنن. نه در خوزستان، نه در گیلان و یا مازندران چنین کاری تا به حال صورت نگرفته. یه نکته را از این من بگم. ببینید، مقدار عظیمی از این فاضلاب که ما در استان خوزستان یا در گیلان زیبای عزیز ما نام میبریم، اینها شیرابه فاضلابی است که ما دپو میکنیم به اصطلاح. یعنی فاضلاب چندین و چند شهر رو میان در یه منطقه روی هم انباشت میکنیم و اینها مراحل فساد رو طی میکنن. نتیجهش میشه ایجاد شیرابه ای که میگوین خبیثترین، زشتترین و آلوده کننده ترین ماده ایست که دست بشر ایجاد میشه. این میزان شیرابه راه خودش رو باز میکنه، میره در سطوح پایین خاک و به سفره آب زیرزمینی میرسه. سر راهش ریشه گیاهان رو از بین میبره و مواد زنده، موجودات زنده خاک رو از بین میبره و نهایتاً توی رودخانه مانند زردجوب و جواهررود در گیلان و یا کارون در خوزستان میریزه. این یکی از عوارض انباشت فاضلابه که به طور غیر مستقیم موجب مسمومیت خاک و آب و نتیجتاً هموطنان ما میشه.
ورود فاضلاب به آبهای رود کارون از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران میشنیدیم. و ما در پی تشدید حملات هوایی روسیه و سوریه به استان ادلب در سوریه به منظور بیرون راندن آخرین گروه های مسلح باقی مانده در این منطقه، بنابر پیشبینی سازمان ملل متحد تا کنون 235,000 تن از ساکنان این مناطق به سوی مرزهای ترکیه در پی این اقدامات فرار کردند. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه برای چندمین بار اعلام کرد کشورش نمیتواند پناهجویان و آوارگان تازه‌ای را بپذیرد و همزمان یادآور شده اگر اتحادیه اروپا جلوی خشونت‌ها در ادلب را نگیرد باید روی هجوم پناهندگان جدید از سوریه به اروپا حساب کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
استان ادلب یکی از آخرین پایگاه اسلامگرایان افراطی در سوریه است و برای تاراندن این نیروها چند هفته است هواپیماهای جنگی روسیه و سوریه مواضع آنها را بمباران می‌کنند. این حملات بی‌امان که هر روز شدت بیشتری به خود می‌گیرد موجب شده ده‌ها هزار نفر از ساکنان ادلب خانه و کاشانه خود را ترک کنند. سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون از روسیه و سوریه خواستند دست از این عملیات بردارند، ولی دولت سوریه اعلام کرده تا تصرف کامل ادلب بمباران‌های هوایی ادامه خواهد یافت و همزمان از غیر نظامیان در ادلب هم خواسته از مناطق زیر کنترل اسلامگرایان افراطی خارج شوند. بنابر پیشبینی سازمان ملل تا کنون 235,000 تن از ساکنان ادلب به سوی مرزهای ترکیه فرار کرده و در حال حاضر در سرمای سخت زمستان بدون سرپناه در مناطق مرزی سوریه و ترکیه سرگردانند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اشاره به این موضوع که کشورش پیش از این 3,700,000 پناهجوی اکثراً سوری را پذیرا شده تاکید کرد ترکیه دیگر نمیتواند پناهجویان و آوارگان تازه‌ای بپذیرد. اردوغان معتقد است اگر اتحادیه اروپا جلوی خشونت‌ها در ادلب را نگیرد سیل پناهجویان تازه مانند 4 سال پیش به کشورهای اروپایی سرازیر خواهد شد. از طرفی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین هم بعید نمی‌داند که آوارگان و پناهجویان ناشی از جنگ کنونی در ادلب سر از اروپا درآورند.
اینکه در اثر این جنگ در ادلب تکلیف نزدیک به 234,000 پناهجوی سوری چه خواهد شد مسئله بسیار مهمیه. سیاست‌های جنگجویانه اسد و روسیه و ایران از یک طرف و ترکیه از طرف دیگه باعث آوارگی این انسان‌های بی‌پناه میشه. احتمال اینکه اینها به ترکیه بیان هست. اصولا قرارداد ترکیه و اروپا هم بر سر این بوده که ترکیه اونها رو اسکان بده و در برابر اون از امکانات مالی و لوجستیکی اروپا استفاده بکنه. ترکیه الان در انزوای سیاسی سعی میکنه با تهدید بر این که من اینها رو به سوی اروپا روانه خواهم کرد یا جلوی ورود اونها رو به اروپا نمیگیرم، سعی میکنه به اصطلاح پشتوانه سیاسی برای خودش به وجود بیاره که تاکنون از طرف اروپا جواب مثبتی بهش داده نشده. امکان اینکه اینها یا بخشای زیادی از اینها اروپا بیان هست و تو این سرما این عملا چیزی به جز یک فاجعه انسانی نخواهد بود، به خاطر اینکه نه ترکیه و نه کشورهای اروپای شرقی یا بهتر بگم یوگسلاوی سابق که اولین محل ورود نزدیک به 234,000 پناهجوی سوری خواهد بود به هیچ عنوان توانایی و امکانات پذیرش اونها و امکان اینکه یک زندگی حداقل انسانی رو برای اونها تهیه بکنن اصلا نداره.
امکان ورود آوارگان و پناهجویان ناشی از جنگ کنونی در ادلب به اروپا در حالی مطرح شده که به تازگی اداره کل آمار اتحادیه اروپا در گزارشی خبر از افزایش پناهجویان در سال جاری میلادی در سطح کشورهای عضو داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما میتونید دیدگاه خودتون رو در مورد هر آنچه که مد نظرتونه با پیامگیر رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122112 و 13.